بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث في منفعة هذا العلم ومرتبته واسمه. وأما منفعة هذا العلم فيجب أن تكون قد وقفت في العلوم التي قبل هذا على أن الفرق بين النافع وبين الخير ما هو. دو فصل أول درباره بیان موضوع فلسفه بود و به این نتیجه رسیدیم که موضوع فلسفه موجود به ما و موجود یا موجود الان نحو الاطلاق است. در این فصل بعضی دیگه از مطالبی که در آغاز کتب معمولا ذکر میشه به عنوان رؤوس زمانیه یاد میشه به بعضی از اینها دیگه میپردازه شیخ، از جمله این که منفعت این علم چیه و بعد مرتبه این علم کجاست و اسمش و مناسبت تسمیهش. اما مرتبه اول که منفعت این، اول اشاره میکنه به مفهوم منفعت. میگه قبلا به مناسبت های ما منفعت را تعریف کردیم و فرق منفعت و خیر را توضیح داد که خیر چیزیست که مطلوب به ذات باشه، اما منفعت چیزیست که در جهت وسیله به کار میره. اگر چیزی مطلوب ذاتی باشه اونو بهش میگیم خیر، اما اگر چیزی باشد که ما را از شر به خیر میرساند و وسیله ای میشه برای رسیدن به خیر اونو بهش میگیم نافع. پس در واقع فرق بین نافع و خیر فرق بین وسیله و هدف. خب حالا وقتی میگیم منفعت این علم چیه، یک منفعتی داره که همه علوم درش شریک هستند، علانت تشکیک کم و زیاد داره، ضعف و شدت داره، ولی همه در این منفعت شریکند که نفس انسانی را به کمال میرسونند و اون حیثیت بالقوه‌ای که نفس داره که نسبت به معقولات بالقوه هست، عقل حیولانی است، در اثر کسب معلومات و معارف به فعلیت میرسه و این مهیا میکنه نفس را برای سعادت اخروی. البته این مطالب احتیاج به توضیحاتی داره و بحث های مبنایی که سعادت حقیقی انسان چیه، کمال حقیقی نفس چیه، آیا صرف مفاهیم است و کسب معقولات و یا کمال دیگری داره نفس، آیا بیشتر قوام تکامل نفس به علم است یا به عمل، اینا یه بحث هایی است که میبایست در جای خودش مطرح بشه. اینجا روی علل مبنا و به طور اجمال شیخ اشاره می‌فرماید که کمال نفس انسانی به این است که عقل بالفعل برسه، به عقل بالفعل برسه، بلکه عقل مصطفی و اون قوه‌ای که نسبت به معقولات داره به فعلیت برسه و همه علوم در این جهت شریکه. حالا اگر این کمال نهایی هم نباشد و کسی تشکیک بکنه در اینکه این فعل جمله کمالی است برای نفس، اینکه نمیشه تشکیک کرد. همه علوم از اون جهتی که نافع هستند، یعنی وسیله‌ای هستند برای تحصیل این کمال، شریکند. پس این منفعت را برای همه علوم میشه اثبات کرد، البته علی اختلاف المراتب. ولی معمولا وقتی در مقدمات کتب صحبت از منفعت علم میشه، این منفعت منظور نیست. اون منفعتی که از رؤوس سمانیه هست و در اوائل کتاب ازش بحث میشه و اینا، اون منفعتی است که بعضی از علوم نسبت به بعضی دیگه داره، یعنی تأثیری است که یک علمی میتونه برای تحقیق در علم دیگری داشته باشه. اگر تحقیق در یک علم، دانستن معلومات یک علم موجب این بشه که آدم علم دیگری را بهتر تحقیق کند یا تحقیق در اون علم متوقف بر این باشد، میگیم این علم اول برای اون دومی نافع است. خب پس بحث ما در اینجا که میگیم منفعت فلسفه چیه به همین اصطلاحه، ولی با اون معنا همه علوم این منفعت را داره. برای اینکه معلوم بشه فلسفه منفعتش چیه، بازی مقدمه شیخ ذکر میکند که کلمه منفعت در اینجا به دو معنای عام و خاص به کار میره، شبیه مشترک لفظی است بین یک معنای عام و یک معنای خاص. معنای عام منفعت در اینجا اینه که یک علمی برای تحقیق در علم دیگری به ای وجه امکان مفید باشه، یعنی یه رابطه بین دو علم باشه که آموختن یکی کمک کند به این که دیگری بهتر آموخته بشه. حالا خواه علم اولی اشرف باشه یا علم دومی اشرف باشه یا از لحاظ شرافت و خست مساوی باشن، اگر یه وقت کمکی یه علمی بتونه به تحقیق بر علم دیگری بکنه، میگیم این علم برای اون علم نافع است. این نافع در اینجا لازمش این نیست که نافع اخص از ذن نافع باشه، ولی گاهی نافع به یک معنای خاصی به کار میره و اون در جایی است که علم اخصی نافع باشد برای علم اشرفی. از اون جهتی که ما میگیم نافع هست، یعنی نافع یعنی وسیله هست، وسیله برای یک غایتی است، غایت باید اشرف از مغیا باشه. به این لحاظ که غایت اشرف از مغیا هست، اون علمی را میگیم نافع است، یعنی وسیله هست برای یک علم دیگری که اون علم دومی اجل و اشرف باشه، و الا تعبیر نافع را به کار نمیبریم. پس مفهوم نافع در رابطه بین علوم هم وقتی لحاظ میشه که میگیم یک علمی نافع است برای علم دیگری، به دو معناست یا به طبق دو اصطلاح هست. یک اصطلاح خاصی است که همیشه علم نافع باید اخص باشد، یعنی اخص با سین، ادون باشد از نظر مرتبه، و اون مغیا، اون علمی که از این علم بهره میگیرد، باید اشرف و اعلا باشد. این یک اصطلاحه. یه اصطلاح هم نه، هر علمی هر نه فایده برای علم دیگری داشته باشه، میگیم این علم نافع است برای اون علم، خواه اشرف باشه، خواه اخص و خواه مساوی. شیخ می‌فرماید اگر ما بگیم فلسفه نافع است برای علوم دیگه به معنای اخصش، به معنای خاصش، یعنی این که نافع باید، نافعی که وسیله هست، باید اخص و ادون باشد از غایت، از اون علمی که منتفع می‌شود به این نافع. اگر به این معنا بگیم، چنین چیز در فلسفه تصور نداره، برای اینکه علمی اشرف از فلسفه نیست تا اینکه بگیم که فلسفه نافع است برای اون علم. پس از این معنا صرف نظر میکنیم. اگر ما میگیم فلسفه نفع دارد و نافع است، در مقام این برمیاییم که بیان کنیم منفعتش چیه، به همون معنای مطلق منفعت به کار میبریم. به این معنا میتونیم بگیم فلسفه نافع است، یعنی برای علوم دیگه. نفعش هم این است که مبادی علوم دیگه رو اثبات میکنه. قبلا هم بارها اشاره کردیم که علوم برای اثبات مسائلشون احتیاج دارد به یک اصولی که مقدمات براهین را تشکیل میده، و این مقدمات از مسائل خود این علم نیستن، جای دیگه باید اثبات بشه. و همه عالی ترین و عام ترین مقدمات در فلسفه اثبات میشه، غیر از بدیهیات اولیه که احتیاج به اثبات ندارند. بنابراین فلسفه مبادی سایر علوم را اثبات میکنه و از این جهت نافع است برای سایر علوم. ضمناً اشاره کرده بودیم که حقیقت موضوعات را هم فلسفه اثبات میکنه. مثلا در طبیعیات ما از احوال و عوارض اجسام بحث میکنیم، اما اینکه حقیقت جسم چیه، آیا مرکب از ماده و صورت هست یا نه امر بسیطیست، این دیگه در طبیعیات بحث نمیشه. پس به عنوان مبادی تصوری به یک معنا که بخوایم حد حقیقی جسم را به دست بیاریم، اینم باید از فلسفه استفاده کنیم. البته این ظاهر قضیه است که ما میگیم مفهوم تصوری به ما میده و حد یک شیء را معین میکنه. در واقع این یک تصوری است که از یک تصدیقی گرفته شده. در فلسفه اثبات میشود که جسم مرکب است از هیولا و صورت. این قضیه تصدیقی اثبات میشه. حاصلش میشه این تصوری که ما در مقام حد میتونیم جسم را تعریف بکنیم با اون جوهری که مرکب از هیولا و صورت. به هر حال این مبادی تصوری که بیان حقیقت موضوعات باشه، این هم به عهده فلسفه است. پس فلسفه این دوتا خدمت را برای سایر علوم میکنه، هم مبادی تصدیقی اونها را اثبات میکنه، یعنی مقدماتی که در براهین باید ازش استفاده کنن مثل اصل علیت هست، و هم مبادی تصوری اونها را که عبارت باشد از حقیقت ماهیات اون موضوعات، اینا هم رو فلسفه عهده‌دار بیانش هست. این فایده رو فلسفه برای سایر علوم داره، اما این فایده فایده ایست که مخدوم برای خادم دارد، رئیس برای مرعوز دارد، اشرف برای اخص دارد، نه فایده ایست که خادم برای مخدوم انجام میده. سایر علوم نسبت به فلسفه خادمند، اخصند، پسترند مرتبهشون، ولی فلسفه این نفع را برای اونها داره که مبادیشون را اثبات میکنه. حالا شب برسیم به این قسمت اخیرش. فصل سوم در منفعت این علم و مرتبهش و اسمش. اما منفعت هازل علم، فیجب ان تکون قد وقفت فی العلوم التي قبل هازا، تو میبایست قبلا دانسته باشی در علومی که قبلا بیان شده که فرق بین نافع و خیر چیه. یعنی از مطالب گذشته در سایر کتب شما اطلاع پیدا کردید که فرق بین خیر و نافع چیه، و همطور فرق بین ضار و شر چیه. اونی که دانستی اینه، عطف تفسیری است. و ان النافع هو السبب الموصل به ذاتی الى الخير، نافع سببی است که ذاتن ما را به امر خیری میرساند. یعنی خیر غایت است، نافع وسیله است. و این رابطه بین نافع و غایت، اون معنایی که ایصال از شر به خیر است، این اسمش منفعته. حاصل این کاری که شیء نافع نسبت به غایت انجام میده. بل منفعه هی المعنى الذي يوصل به من الشر الى الخير، این معنای ایصال از شر به خیر، ایصال از عدم الخير به سوی خیر، چیزی که فاقد خیری هست و می رسد از این نداری به یک دارایی، اینا بهش میگیم نفع و منفعت. اون ذاتی که واجد این هست و این کار انجام میده بهش میگیم نافع. و اید قد تقرر هازا، با توجه به این مطلبی که ثابت شده، فقط علمته ان العلوم کلها تشترک فی منفعت واحده، اینم قبلا دانستی که همه علوم در این منفعت شریکند که کمک میکنند به کمال نفس انسان، و هی تحصیل و کمال نفس الانسانیت بالفعل، اون کمالی که انسان بالقوه دارد که عبارت است از عقل بالفعل، اون از مرتبه حیولانی و بالقوه به فعلیت میرسد. مهیعتن ایجاها لسعادت الاخرویه، در حالی که این منفعت یا این علوم نفس را آماده میکنند برای سعادت اخروی. این تعبیراتی که شیخ کرده ذکر فرموده اینجا تعبیرات متشابهی است، یعنی قابل تفسیرهای گوناگون است. هم میسازه با این که بگیم سعادت اخروی، اونطور که مشائین تصویر کردن سعادت اخروی، با همون عقل بالفعل شدن و با تعقلات حاصل میشه. یعنی عالی ترین مرتبه نفس همون مرتبه عقل است که معقولات رو درک می کنند، و سعادت انسان هم در اصل همون تعقل حاصل میشه. و می سازه با مبانی دیگری که نه این غایت و قصوا نیست، بلکه معد است برای این که اون کمالات حاصل بشه. مهیعتن ایگاها، این تعبیر مهیعه یه تعبیر متشابه است که با هر دو تای اینها می سازه. البته مبنای خود مشاین که شیخم در اغلب کتاب ها از این مبنا تبعیت کرده اینه که کمال نفس همون تعقل. ولکنه اذا فتش فی رؤوس الکتب ان منفعت العلوم، شما در اوائل کتاب ها و در اون رؤوسی که ذکر میکنند در اوائل کتب وقتی تفتیش میکنید و بررسی میکنید میبینید اونجا وقتی منفعت العلوم میگن منظورشون این منفعت نیست. این منفعت امریست مشترک بین همه علوم. لم یکن القصد متجها الی هذا المعنا، یعنی تأثیری که علوم در کمال نفس داره و عقل بالفعل رسیدن به عقل بالفعل دارد، بلکه نظر در اون رؤوس کتب بل الی معونت بعضها فی بعض. وقتی میگن منفعت این علم چیه، نظرشون به اینه که این علم چه کمکی به علم دیگر میکنند. حتی تکون منفعت علم ما هی معنا یتوصل منه الی تحقق علم آخر غیره. اونجا وقتی میگن منفعت یک علمی، عبارت هست از این، این معنایی که از یک علمی ما راه پیدا کنیم به رسیدن به علم دیگری و تحقیق در علم دیگری، یعنی یه علمی وسیله بشود برای تحقیق در علم دیگری، برای اینکه علم دیگری اثبات بشه مسائلش، از علم دیگری بهره بگیریم. منظور از منفعت اینه، بهره گیری از یک علم برای تحقیق در علم دیگری. خب پس ما هم طبق همین سنتی که مؤلفین در اول کتاب ها به کار میبرن، منفعت رو به همین معنا میگیریم. منظور از منفعت فلسفه یعنی چه بهره ای فلسفه میتواند به سایر علوم برساند. اذا کانت المنفعه به هذا المعنا فقط یقال قولا مطلق. باز اینجا منفعت رو به دو معنا به کار میبره، یعنی بهره دادن یک علم به علم دیگری به دو معنا به کار میبره. و قد یقال قولا مخصصا، یک معنای عام داره و یک معنای خاص. فاما المطلق، اون معنای عام و مطلقش، فهو ان یکون نافع موصلا یا موصلا الى تحقیق علم آخر کیفکان. اگر یه علمی گفتیم نافع است برای علم دیگری، یکی نافع و یکی منتفع، این نافع طوری باشد که ما را به تحقیق علم دیگری برساند، خواه علم نافع اشرف باشد یا علم منتفع، کیفکان یا هر دو مساوی باشد. در همه این موارد تعبیر ما منفعت را به کار می‌بریم و میگیم یک علمی نافع است و یکی منتفع. این معنای عام منفعت. و اما مخصص، اما معنای خاصی که برای منفعت در نظر گرفته میشه اینه که ما وقتی به یک علمی میگیم نافع است برای علم دیگری، که علم نافع اخص و ادون و مرتبتن باشد از علم دیگر و اون علم منتفع اجل و اشرف باشد تا حکم غایت را برای ذی‌الغایت داشته باشد، معنای خاصش این است که یکون نافع، جایی میگیم یک علمی نافع است که موصل باشد یا موصل باشه، هر دوی صحیح، الا ما هو اجل من، ما را برساند به تحقیق بر یه علم دیگری که اون علم اشرف از این علم اولیست. و هو کل غایت له، اون علم منتفع بشود غایت برای این علم نافع. از هو لعجلهی، به خاطر اینکه این علم نافع را می آموزیم به خاطر اون علم بالاتر، به غیر اکاسن، نه اینکه اون یکی را بیاموزیم برای این، عکسش صحیح نیست. از یک طرف رابطه است، این مقدمه است برای اون، اون مقدمه برای این نیست. در یه همچه جایی تعبیر نافع را به کار میبریم به معنی خاصش. فیضا اخذنا المنفع بالمعنى المطلق، اگر که میگیم منفعت دارد علمی برای علم دیگری، همون معنای عامش را بگیریم. در مورد فلسفه هم میتونیم بگیم که فلسفه معنای منفعت دارد برای سایر علوم، منافات نداره به اینکه فلسفه اجل و اشرف باشد به تعبیر نافع هم در موردش به کار ببریم، چون معنای مطلق را اراده کردیم. کان لحاظر المنفعتون، میتونیم بگیم که فلسفه هم منفعت دارد با اینکه اجل است. اما اگه منفعت رو به معنی خاصش به کار ببریم و اختصاص بدیم به اون جایی که علم نافع باید مرتبهش پایین تر و ادون باشد، این دیگه در مورد فلسفه صحیح نیست. نمیتونیم بگیم فلسفه چنین منفعتی دارد. و اذا اخذنا المنفعه بالمعنى المخصص کان هذا العلم اجل من ان ينفع، این مقامش بالاتر از این است که این نافع باشد برای علوم دیگری، بل سایر العلوم تنفع فی، سایر علوم میشن نافع برای فلسفه، نه بالعکس. خب حالا بنابراین که ما منفعت را به معنی مطلق بگیریم، طبعا منفعت به معنی مطلق سه قسم خواهد داشت. لکن اذا قسمنا المنفعت المطلق الى اقسامها کانت ثلاثت اقسام، ما سه جور منفعت خواهیم داشت. قسم یکون الموصل منه موصلا الى معنا اجل منه، این تعبیره که اینجا به کار برده شیخ و دو سه مرتبه تکرار کرده، اینو دو سه جور میشه بخونن. به نظر بنده بهتر اینه که موصل منه بخونیم، یعنی ما در اینجا یک رابطه ای را لحاظ کردیم که از چیزی به چیزی میرسیم. پس نسلو من علمن الى علمن آخر، اون علمن آخر که الیه سیر میکنیم اون شقایت، این یکی که نافع هست و از این شروع میکنیم، این توسل و بهره گرفتن از این شروع میشه. پس میتونیم بگیم که این علم نافع موصلون من هست و اون غایت موصلون الی هست و کار این وساطتی که بینشون هست ایصال میشه. ضمناً اون علم موصلون من موصل هم هست، تعبیر موصل هم در برش به کار میشه برد، برای اینکه اوست که ما را از اون نداری به دارایی میرساند، یعنی کمک میکند به تحقیق در علم بالاتر. حالا این تعبیر را ما موصلون من میخونیم. قسمون یکون رو موصلون من، یعنی اون علمی که عمل ایصال از اون شروع میشه، یعنی علم نافع، موصل باشد به معنایی که اجل از خودش است، یعنی علم نافع ادون باشه و ما را برساند به یک مطلبی که مربوط به یک علم اجل و اشرفی است. این یک قسم میشه. قسمون یکون الموصلومن موصلن الى معنن مصابن لهو، یا نه این دو علم یا این دو مطلب در یک مرتبه از شرافت هستند. و قسمون یکون موصلومن موصلن یا موصلن الى معنن دونهو، نافع باشد برای یه مطلبی که از نظر مرتبه و شرافت ادون از اوست، پایین تره. و هو ان یفید فی کمال دون ذاتهی، مفید باشد برای یک کمالی که از ذات این شیء نافع پایین تره، مرتبهش نازل تره. و هذا اذا طلب له اسم خاص کان الاولویه الافاظه، اگر در به همه اینا منفعت اطلاق کردیم، پس منفعت یه معنای عامی بود که سه مورد داشت، اگه بخوام به این معنای سومی یک لفظ خاصی به کار ببریم، اینجا بهتر اینه که تعبیر افاظه، افاده، عنایت، ریاست یا چیزی شبیه این الفاظ رو به کار ببریم. بگیم این علم مفید است برای اون، افاده می کند یا افاظه می کند، یه همچه تعبیراتی به کار ببریم، چون منفعت که اهم بود، چه خادم باشد چه مخدوم به هر دو مورد اطلاق می شد. اگه فقط بخواییم در اون جایی به کار ببریم که علم نافع اجل و اشرف است، در اینجا باید بگیم که افاده می کند، افاظه می کند. این از تقریه تل الفاظ صالحت فی هازل باب اثر تعلیه، حالا شما تل الفاظ می تونید بگردید یه لفظی که خیلی مناسب باشه برای اینجا پیدا کنید. ول منفعت المخصصه قریبت من الخدمه، منفعت به اون معنای خاصش که گفتیم باید علم نافع ادون باشد از علم آید، این شبیه مفهوم خدمت است. خدمت رو ما معمولا در یه جایی به کار میبریم که خادم اخص است، ادون و مرتبتن هست از مخدوم. عبد میگیم خادم مولاست، نه بالعکس. مرؤوس میگیم خادم رئیس است، نه بالعکس. مفهوم خدمت معمولا اینجوری به کار میره، در موردی به کار میره که خادم ادون باشد، لااقل در همون رابطه ای که خادم و مخدوم لحاظ میشن، حالا ممکن روابط دیگری باشد که از اون جهات دیگه سیاست دیگه اشرف باشه، ولی از اون حیثیتی که به این میگیم خادم و به دیگری میگیم مخدوم، این خادم ادوان و مرتبتن هست، معنای عرفیش اینا بسایست مربوط به الفاظ بیشه. و اما الافاده التي تحصل من الاشرف في الاخر فليست تشبه الخدمه، اما مفهوم افاده با مفهوم خدمت مثل هم نیست، یعنی خدمت در مورد فایده و منفعتی به کار میره که نازل به عالی میرساند، اما افاده برعکس است، در مورد منفعتی به کار میره که عالی به سافل میرساند. و انت تعلم ان الخادم ينفع المخدوم و المخدوم ايضا ينفع الخادم، اما مفهوم منفعت در هر دو مورد به کار میره، میگیم هم خادم برای مخدوم نافع است هم مخدوم برای خادم نافع است. پس مفهوم منفعت همطور که گفتیم عام‌تر از شامل موارد مختلف میشه، لزومی نداره در مورد نافع طبق این معنا لحاظ بکنیم که شیء نافع باید اخص و ادون باشد. مخدوم هم میگیم نسبت به خادم مفید است، آقا هم برای بندش فایده داره، نافع است، سود داره. این تعبیر نفع را در هر دو مورد میتونیم به کار ببریم، اما تعبیر خدمت را معمولا در جایی به کار میبریم که خادم اخص مرتبتن باشه. عن المنفعت اذا اخذت مطلقتن، البته این که میگیم الخادم ينفع المخدوم و المخدوم ينفع الخادم، این تعبیر نفع را در چه صورتی میتونیم در هر دو مورد به کار ببریم؟ در صورتی که منفعت رو معنی مطلقش گرفته باشیم. اگه منفعت رو به معنی مخصصش به کار برده باشیم دیگه نمیتونیم بگیم که المخدوم ينفع الخادم. این که میگیم خادم ينفع المخدوم و مخدوم هم ينفع الخادم، این در صورتی است که منفعت را به طور مطلق اخذ بکنیم. و یکون نوع کل منفعت و وجهه الخاص نوعا آخر، هر یک از انواع و مصادیق منفعت یه نوع خاصی باشد، یعنی منفعت به معنای جنسی فرض کنیم که انواعی دارد، یک نوعش فایده است که اخص نسبت به اشرف دارد، یک نوعش فایده است که اشرف نسبت به اخص دارد، یک نوعش فایده است که مساوی نسبت به مساوی دارد. هر یک از اینها یه نوع خاصی است غیر از نوع دیگری. فمن خب بنابر این، حالا طبق این اصطلاحات، فمنفعت هذا العلم الذي بينا وجهها، روی این معنا که منفعت رو مطلق بگیریم و حتی مورد در مورد مخدوم نسبت به خادم هم بگیم المخدوم ينفع الخادم، طبق این معنا این علم را میتونیم بگیم منفعت دارد برای سایر علوم به این صورت، و هی افادت الیقین به مباد العلوم الجزئیه، سایر علومی که نسبت به این علم حکم علم جزئی را دارن، علم فلسفه اولا را علم کلی هم میگن، برای اینکه از کلی ترین مفاهیم بحث میکنه، سایر علوم که علوم جزئیه هستند احتیاج به یک مبادی دارند که یقین به اون مبادی در فلسفه حاصل میشه، یعنی فلسفه عهده‌دار اثبات اصول موضوعه برای سایر علوم. یکی این افادت الیقین به مبادع علوم جزئیه، این پیداست که یقین مربوط به تصدیقات و تحقق یا و تحقیق لماهیت الامور المشترکه فیها، اینو سرور متعلقین به بعضی محششین دیگه گفتن مربوط به مبادی تصوری است، تحقیق ماهیت اموری که مشترکون فیهاست. این مشترکون فیها را میتونیم همینجور که از کردن مثلا مفعولون به که میگیم، مفعولون فیه که میگیم، امور مشترکون فیها یعنی اموری که شرکت دا اشتراک در آنها هست، اینجور بخونیم. میتونیم هم طبق بعضی نسخه ها بخونیم الامور المشترکته فیها، یعنی اموری که اشتراک دارن در اون علوم جزئی. طبق اول که المشترک و فیها بخونیم، ضمیر فیها به خود امور برمیگرده، اما طبق معنای دوم میشه الامور المشترکته فل علوم الجزئیه. طبق این نسخه باید اینجور بخونیم الامور المشترک و فیها، که خود جار و مجرور نایب فاعل برای مشترک است. این را عرض کردم طبق حاشیه‌ای که مرحوم صدر متعالی فرمودن و بعضی ماشین دیگه، منظور از این تحقق ماهیت که تحقق یعنی تحقیق هم به کار میره اینجا، و تحقق یعنی ثبوت نیست، یعنی یافتن حق. منظور از تحقق ماهیات یعنی حدود اونها رو به دست بیاریم، حد حقیقیشون رو به دست بیاریم، و حد از قبیل تصورات حساب میشه. یعنی مبادی تصوریه سایر علوم هم در فلسفه اثبات میشه، حد حقیقیشون. و منظور از این حد، حد تفصیلی است که حاکی باشه از اجزاء اون ماهیتی که مرکب هست، یعنی جنس و فصلش. برای اثبات اینکه این ماهیت مرکب از چه جنس و فصلهایی است، چه اجزایی دارد، ما باید از فلسفه استفاده کنیم. ظاهر قضیه این میشه که در اینجا تصوراتی را ما به دست میاریم، یعنی حدودی که از قبیل تصورات است به دست میاریم، ولی واقعش اینه که اون چه در فلسفه اثبات میشه باز تصدیقات است. این است که این ماهیت مرکب از این دو جزء است، این خودش تصدیقی است. البته نتیجه این تصدیق رو ما به صورت تصور در میاریم و حد تلقی میکنیم، ولی با حد رو میگیم معرف است و از باب تصورات. بله، این ماهیت به کار برده و تحقیق لماهیت الامور، این تکیهش روی ماهیت هست، ظاهرا همین رو میخوان بگم که حدود را اثبات میکنه، بیان میکنه. و ان لم تکن مبادئ، یعنی در فلسفه ما مبادی تصدیقی علوم را به دست میاریم و همچنین حدود و تعریفاتی را به دست میاریم که اهم است از این که از مبادی اون علم باشد یا نباشد. اینا طبق اون چه بعضی از محققین فرمودن رو ظاهرن هم باید همینجور پذیرفت، اینه که منظور اینه که ما گاهی از این مفاهیم تصوری در علوم استفاده میکنیم که این موضوعات مسائل را تشکیل میده. این مفاهیم جز مبادی تصوریه اون علم هستن یا محمولات اون علم، ولی گاهی هست که برای توضیح یک مطلبی از این مفاهیم استفاده میکنیم، در واقع موضوع محمول قضیه نیستن. برای توضیح مثلا تشبیهی را به کار میبریم، تعبیرات دیگری را به کار میبریم، از صناعاتی استفاده میکنیم، مفاهیمی را استخدام میکنیم برای توضیح یه مطلبی، ولو اینکه صلب مسئله متقوم به این مفهوم نیست، خود مسئله قوامی به این مفهوم نداره که بگیم از مبادی تصوریش هست، ولی به هر حال در این علم از این مفاهیم استفاده میشه. پس فلسفه این مفاهیم عام مشترکی که در سایر علوم برای توضیح مطالب به کار میبره، هرچند نشه اونا را مبادی تصوری اون علم به حساب آورد، این ها هم را باز فلسفه عهده‌دار میشه و تبیین میکنن. حاصلش این است که یک سلسله تصدیقاتی به ما میده و یک سلسله تعریفاتی. این تعریفات گاهی از مبادی تصوریه اون علوم جزئی است و گاهی تعریف نسبت به یک مفاهیمی است که در توضیح مطالب ازش استفاده میشه، هرچند از مبادی تصوریه هم به حساب نمیاد. فهذا اذن منفعت رئیسی للمرؤوس، این جور منفعتی که فلسفه برای سایر علوم داره، این منفعت مخدوم للخادم و رئیس للمرؤوس. اذ نسبت هذا العلم الى العلوم الجزئيه، نسبت الشيء الذي هو المقصود معرفته في هذا العلم الى الاشياء المقصود معرفته في تلك العلوم. این نکته بود که از کلام توضیحش رو بعداً عرض می‌کنم. اینجا شیخ می‌خواد بفرماید که رابطه‌ای که در اینجا بین فلسفه و سایر علوم هست، رابطه بین عجل با ادون و اخص است. فلسفه در اینجا نفع میده به علوم، اما نفع یک علم عجل و اشرفی برای علوم اخص و ادونی. خب یه ادعاست، از کجا ما بگیم فلسفه نفعی که برای سایر علوم دارد نفع العجل غیر العجل است؟ یه ادعایی کردیم ما اینجا. به چه دلیل اینا اثبات؟ یک راهش این است که ما بگیم فلسفه اشرف العلوم است، برای اینکه از اشرف الموجودات بحث میکنه. در فلسفه از خدا، از ملائکه یعنی وسایط فیض، به هر حال از موجودات عالیه مفارقات ماده، از اینا بحث میشه که وجودشون اشرف از موجودات طبیعی است، پس علمی که از اینها بحث میکنه اشرف از سایر علوم است. این یه وجه قابل فهمی است و خیلی احتیاج به استدلال نداره، ولی از کلام شیخ برمیاد که بیش از این میخواد بفرماید. تنها این که چون از اشرف مطالب بحث میکند این اشرف است، به این نمیخواد اکتفا کنه، میخواد بگه که اصلا همون گونه که خدای متعال که در فلسفه شناخته میشه مبدأ است برای مخلوقات، در خارج علیت واقعی دارد، علم به خدا هم مبدئیت دارد نسبت به سایر علوم، علیت دارد نسبت به سایر علوم. اون گونه رابطه علی و معلولی که بین ذات خدا و ذوات موضوعات سایر علوم هست، بین این دوتا علم هم چنین رابطه ای وجود داره. اگه این را شیخ بخواد بفرماید، این قابل مناقشه است. حالا عبارت رو مناقشه بفرمایید. از نسبت هذا العلم الى العلوم الجزئيه نسبت الشيء الذي هو المقصود معرفته في هذا العلم، اون شیئی که ما میخواهیم در علم او را بشناسیم چیه؟ خدای متعال است و مفارقات. این چه نسبتی دارد به اشیایی که در سایر علوم میخوان شناخته بشن؟ اشیایی که در سایر علوم شناخته میشن مخلوقات خدا هستند. خدا مبدأ است و علت است برای پیدایش اونها. همون نسبتی که بین مقصود المعرفه، یعنی اون چیزی رو که میخوایم بشناسیم، اون چیزی رو که میخوایم بشناسیم در این علم، با اون چیزی که در علوم شناخته میشن چه نسبتی در خارج دارن، اون نسبت علی و معلولی، اینن فکما ان ذلک مبدأ لوجود تلکه، اونی چه در فلسفه شناخته می شود که خداست مبدأ است برای چیزهایی که در سایر علوم شناخته می شند که مخلوقاتش هستن، فکذالک العلم بهی مبدأ لتحقق العلم بتلکه، علمی هم که متکفل معرفت الله هست مبدأیت دارد نسبت به سایر علوم. توجیهی که برای این مطلب می شکرد بر اساس قاعده معروفی است که ذوات الاسباب لا تعرف الا باسبابها، و این را هم در برهان شفا و هم در تعلیقه نهای دربارش بحث کردیم و شاید همه آقایون هم یا اکثرشون بودند که دیگه بحث در این زمینه و مناقشاتی که در این زمینه هست که اصلا این قاعده مفادش چیه و چه نکته های ازش استفاده میشه، این بحث هایی داره که مراجعه میفرمایید به بحث های گذشته اگه فراموش شده. و حاصلش اینه که ما این قاعده رو به این معنا نمیتونیم بپذیریم که شناختن هر مخلوقی و همین شناختن عرفی که در علوم مورد انتظار هست، مثلا امور طبیعی رو از راه تجربه میشناسیم، ما این شناخت متوقف بر شناخت علت وجود یعنی ذات واجب نیست. یه آدمی که خدا نشناس باشه میتونه طبیب بشه و رابطه بین دوا و درد را درک بکنه، بدون چه دردی با چه دوایی معالجه میشه. این معرفتیست پیدا میشه از راه تجربه، متوقف بر ذات خدا نیست. اینجور نیست که هر مسببی را تنها از راه علتش یعنی علت وجودش باید شناخت، اونم همون شناختهای متعارفی که منظوره. پس یا باید این قاعده را اینجور معنا کنیم که ذوات الاسباب لا تعرف الا باسبابها اگر شامل ذات واجب بشه، منظور اینه که شناختن حقیقی وجود اشیا در صورتی است که ما اونها را علی نعت وجود رابط و به عنوان مخلوق و به عنوان آیتی از آیات الهی بشناسیم، و الا معرفت کامل نسبت به اونها پیدا نکردیم. هر موجودی را اگر بخواهیم ما معرفت کامل بهش پیدا بکنیم، لااقل یکی از وجوهش همین است که بدانیم این مخلوق خداست. این یکی از وجوه شناختن شیء است. چنین معرفت کاملی متوقف بر این که قبلا بدانیم خدایی هست تا این را به عنوان مخلوق او و وجود رابط رسط او بشنست، یا اینجور باید تفسیر کنیم، و یا اینکه بگیم منظور از مبادی در اینجا مبدعی که رابطه علیت در خارج را شوشه نیست، همینه که مبادی تصدیقی یا مبادی تصوری است که فلسفه در مقام اثباتش برمیاد و مبدعیتش، یعنی اون مبدعیتی که فی نفس الامر دارد که امر از ذهن و خارجی، منظور الیف خارجی نباشه، که البته این از مساق کلام شیخ دوره. اون وجهی که مناسب تر به نظر میرسه این است که بگیم چون این علم احتیاجی به علوم دیگه ندارد در اثبات مبادی، اما علوم دیگه در اثبات مبادیشون محتاج به این علم هستن، پس این علم اشرفه. این یک وجهیست که قابل قبول هست. البته اشکالی برای این مترتب میشه با توجه مطلب بعدی که شیخ میگه که باز در جای خودش عرض خواهیم کرد. تا اینجا راجع به منفعت فلسفه بود. مطلب دومی که باید بیان بکنیم مرتبه علم، این علم است. مرتبه علم گاهی به لحاظ شرافت و خست در نظر گرفته میشه، یعنی تقدم و تأخری که دو علم نسبت به هم از لحاظ شرافت و خست دارن. یکی میگیم مرتبهش بالاتر است، یعنی اشرف است، تقدم به شرف دارد. و گاهی مرتبه به لحاظ زمان تعلیم و تعلم در نظر گرفته میشه، یعنی آیا اول این علم را باید خوند یا اون علم را. اون تقدم به شرف با همین کلامی که شیخ در اینجا گفت ثابت شد دیگه، که علم فلسفه چون از واجب تبارک و تعالی بحث می کند تقدم به شرف دارد بر سایر علوم. اینجا که در مقام بیان مرتبه این علم برمیان، مرتبهش از نظر تعلیم و تعلم می خواد بگه، نه از نظر شرافت و خست. از خود عبارت هم به خوبی برمیاد. اما مرتبه هذا العلم فهیه ان یتعلم بعد العلوم الطبیعیه و ریاضیه، صحبت تعلمشه. حق این علم این است که بعد از علوم طبیعی و ریاضی تعلم شود، یعنی زمان تعلمش تأخر داشته باشد از زمان تأخر علوم طبیعی و ریاضی. منظور از مرتبه اینه. خب حالا این ادعا، نظر شیخ اینه که ما اول باید طبیعیات و ریاضیات بخونیم بعد بپردازیم به فلسفه اولا و خداشناسی. چرا؟ یه بیانی میکنه که از این بیان یک اشکالی پیش میاد تا ببینیم امروز تا کجاش میتونیم بخونیم. این که میگیم بعد از مقدمتن عرض بکنم که شیخ در جاهای دیگه از جمله در اشارات اگه فراموش نکرد اشتباه نکنم، اونجا میفرماید مرتبه این علم متأخر از سایر علومه به این لحاظه که متعلمین ابتداءً چیزهایی که مربوط به حس هست بهتر درک میکنن تا چیزهایی که دور از حسه. انسان به حسب طبع اولیش با حس آشناتر است. پس اگر ما تعلم را از حسیات شروع کنیم، این اوفق به حال متعلم است. کم کم برسیم به انتزاعیات و مجردات. و این مطلب صحیحیست، کاملا با اصول روانشناسی تطبیق میکنه. انسان ابتداعا معلوماتش از حس میگیره و ذهن متعلم با محسوسات آشناتر است با معقولات. و چه خوبی هم هست، بنابراین ما از طبیعیات شروع میکنیم برای اینکه به حس نزدیک تره. بعدش هم ریاضیات هرچند از مفاهیم انتزاعی بحث میکنه، ولی باز مصادیقی در حسیات داره. میشه با شکل و با نمیتونم چی تو اینا روی تخصیصی ها نشون داد. این مفاهیمی است قابل تطبیق بر حسیات، ولی مفاهیم فلسفه انتزاعیات محضه، با حس هیچ سر و کاری نداره. اینه که اینا رو باید بذاریم بعدن که ذهن ورزیده بشه کم کم برای درک مفاهیم انتزاعی محض. جاهای دیگه این وجه ذکر فرموده، به نظرم اگه اشتباه نکنم در اشارات اینجور فرموده و وجه بسیار خوبی. اما اینجا یه وجه دیگری ذکر میکنه، میفرماید که ما مفاهیمی در فلسفه اولا به کار میبریم که اینا رو در طبیعیات بحث میکنیم و آموختیم. این عبارتون اخرای از این میشه که فلسفه یه سلسله مفاهیمی به کار میره که شناختش محتاج به طبیعیاته. اول باید طبیعیات رو بخونیم تا این مفاهیم رو بشناسیم، بعد بیاییم در فلسفه از درباره اینا تحقیق کنیم. مثلا زمان، مکان و کون و فساد، تغییر، اینا مربوط به طبیعیاته. پس ما در اول طبیعیات رو بخونیم، بدونیم کون و فسادی در عالم هست، تغییراتی از زمان و مکانیه، اون وقت بعد در مقام تحقیقش بر بیاییم و بگیم مکان و زمان از چه مقبوله است، اینا در فلسفه بحث کنیم. بنابراین طبیعی مقدم است، برای اینکه اول باید این مفاهیم و طبیعیات رو یاد بگیریم. ریاضیات شیخ دو قسم میکنه، میگه یه دسته از ریاضیات رو باید حتما قبل از الهیات خون، ولی یه دستش ها موسیقیش رو به خصوص این رو نه، لزومی نداره که قبل از فلسفه بخونیم. علتش این که ما در فلسفه دنبال این میگردیم که خدا رو بشناسیم، بعد صفات خدا و بعد افعال خدا که عبارت هست از تدبیر عالم و این نظام احسن خلقت. برای اینکه نظام این عالم رو بشناسیم، ما از افلاک و کواکب و اینا باید آشنا باشیم و ببینیم این عالم بر چه نظامی خلق شد. شناختن افلاک و کواکب مربوط به علم هیئت. علم هیئت احتیاج به ریاضیات داره، به حساب و هندسه داره. پس اول حساب و هندسه و بعد هیئت باید بیاموزیم تا آشنا بشیم با این نظم افلاک و کواکب و اینها، تا تحلیل فلسفیشو در فلسفه بکنیم، بگیم این نظام نظام احسن است و افعال خدا را سبیل نظام احسن را قرار گرفت. این سه علم از ریاضیات ما باید قبلا بخونیم تا بتونیم فلسفه اولا مباحث آخری و نهاییش را حل کنیم. اما موسیقی نه، دیگه احتیاج بهش نداریم ما برای تبیین نظام احسن. هرچند اگر ما جلوتر خونده باشیم، برای توضیح بعضی مفاهیم و اینها شاید بتونیم بهتر بیان بکنیم. علوم عملی هم همینطوره، اخلاق و سیاست و اینها، اونها هم تأثیری در الهیات نداره، یعنی الهیات متوقف بر اونها نیست، هرچند باز ممکنه به نحوی برای تبیین اونها و توضیح بیشتر اونها مفید باشد، ولی توقف نداره. پس اون چرا ما میباید قبل از الهیات حتما بخونیم طبیعیات هست و اون سه بخش از ریاضیات. اما طبیعیه فلان کثیر من الامور المسلمه فی هذا، یعنی بسیار از چیزهایی که در فلسفه به طور مسلم تلقی می شود، مما تبین فی العلوم فی علم الطبیعی، اینایی که در این فلسفه مسلم تلقی می شود در علم طبیعی اثبات می شود. پس علم طبیعی متصدی اثبات چیزهایی است که ما در فلسفه اونها رو به عنوان اصل موضوع تلقی می کنیم، مثل الکون و الفساد و التغیر و المکان و الزمان، تعلق کل متحرک به محرک، انتهاء المتحرکات الى محرک اول و غیر ذلك. ولی حقیقت این است که اینها اصلا مسائل علم طبیعی نیست. بحث از این که مثلا متحرکی محرک میخواد، این ربطی به طبیعیات نداره، این مسئله فلسفی است. بحث از مکان و زمان برعکس، ما در طبیعیات اینا باید مسلم فرض بکنیم. این که ما اصلا مکانی داریم یا امر حقیقی به نام مکان و زمان داریم، در فلسفه باید اثبات بشه. فلسفه احتیاج به اینها نداره که در طبیعیات اثبات بشه، بعد اونا رو ما اصل مسلم تلقی کنیم. حالا شیخ اینجا اینجوری فرمود، این راجع به طبیعیاتش، پس طبیعیات مقدمن برای اینکه باید مفاهیمی را برای ما اثبات کنن تا ما در فلسفه به عنوان امور مسلم از اونها استفاده کنیم و در بارش بحث کنیم. اما ریاضی، فلان الغرض الاقصى في هذا العلم، اون چه ما در فلسفه در نهایت دنبالش هستیم هو معرفت و تدبیر الباری تعالی و معرفت الملائکه روحانیه و طبقاتها، تا برسیم به معرفت و نظام فی ترتیب الافلاک. وقتی میخوام ترتیب نظام خلقت رو درک بکنیم، میگیم بعد از خدای متعال مثلا عقل اول است و مراتبی داره و تا میرسه به افلاک. در این عالم جسمانی ترتیب افلاک رو باید درک بکنیم. این طبق اون چه در فلسفه قدیم، طبیعیات قدیم قبول داشتن. این چیزی که ما باید در فلسفه نهایتاً بهش برسیم که ترتیب خلقت هست، لیسه یمکنو ان یتوصل الا بعلم الهیئه. این که نهایتاً به تدبیر افلاک رسیدیم، این رو کی میتونیم درک کنیم؟ اون وقتی که با علم هیئت آشنا باشیم. و علم الهیئه لا یتوصل الی الا بعلم الحساب و الهندسه، هیئت هم متوقف بر حساب و هندسه است. پس این سه علم ریاضی را که حساب و هندسه باشد به اضافه هیئت قبل از الهیات باید بخونیم تا بعد در الهیات اثبات بکنیم که این نظام افلاک یک نظام احسنی است و خدا ترتیب خلقت را چجوری قرار داده. خلقت چیا را؟ چیزایی که در طبیعت در ریاضیات اثبات شده. بله، اما موسیقا و جزئیات و ریاضیات و الخلقیات و سیاست فهی نواف و غیر ضروریت فیازله. سایر این علوم که یک قسم از علوم حکمت نظری باشه و بقیه علوم عملی، اینها نافع هستن برای فلسفه ولی ضروری نیستن. بدون خوندن اونها میشه به فلسفه پرداخت. خب این تبیینی بود که شیخ برای مرتبه تعلم فلسفه کرد که چرا ما میگیم فلسفه رو بعد از اینا آموخت، به خاطر این، یعنی مطالبی در فلسفه هست که باید در این علوم اثبات بشه. این بیان منشه این اشکال میشه که شما گفتید که فلسفه متکفل اثبات مبادی سایر علوم است، لا بالعکس. اینجا دارید عکسش رو میگید، دارید میگید سایر علوم مبادی فلسفه رو اثبات میکنن. این مستلزم دوره. از یک طرف فلسفه مبادی سایر علوم رو اثبات میکنه، از یک طرف سایر علوم مبادی فلسفه رو اثبات میکنه. الا ان لسائلن ان یسأل فیقول اذا کانت المبادع فی علم الطبیعت و التعالیم انما تبرهن فی هذا العلم. اگه اون حرفی که قبلا گفتید درست باشه که مبادی علم طبیعت و مبادی ریاضیات، تعالیم یعنی ریاضیات، مبادی اونها در این علم یعنی در فلسفه اثبات می شود و کانت مسائل العلمین تبرهن بر مبادی، مسائل اون دو علم را باید با مبادی خاصی اثبات بکنه، و کانت مسائل ذهنکل علمین تسیر و مبادع لحاظل علم. از اون طرف هم بگید مسائل علم طبیعی و ریاضی مبادی علم فلسفه هستن. این بیانی که اینجا کردید کان ذالک بیانن دوری گن. از یه طرف مبادی فلسفه متوقف هست بر طبیعت و ریاضیات، از یه طرف هم اونا متوقف هم بر فلسفه. این میشه دور. و یسیر و آخر الامر بیان لشیء من نفسه، نتیجهش میشه که چیزی را با خودش باید اثبات بکنید، چون این با اون چیزی اثبات میشه که اون متوقف بر این است، یعنی توقف الشیء علی نفسه. والذی یجب ان یقال فی حل هذه الشبهه هو ما قد قیل و شرح فی کتاب البرهان. ما این اشکال را مطرح کردیم و جواب مفصلش را در کتاب برهان شفا اونجا دادیم. اینجا یه جواب مختصری میدیم به قدر رفع حاجت. انما نور دومین مقدار الکفایت فی هذا الموضع، که دیگه وقت گذشته. و صلی الله علی محمد.